بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت موضوع مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در صورت درخواست رسمی آمریکا قابل بررسی است. علی‌رغم این سخنان، شان مک‌کورمک از وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مذاکرات در سطحی فراتر از سفرای دو کشور برگزار نخواهد شد. رایان کراکر و حسن کاظمی قمی سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بغداد برای بار دوم با یکدیگر بر سر مسائل عراق مذاکره کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت عده‌ای که از آنان به عنوان عوامل داخلی و مرتبط با حالی اسفندیاری و کیان تاج بخش نام برده شده بازداشت شدند و اسامی آنان و دلایل دستگیریشان اعلام خواهد شد. آقای محسنی اژه‌ای گفت بر اساس قانون همکاری مجرمان با دستگاه قضایی می تواند موجب تخفیف در مجازات این افراد شود. حالی اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون است که در سفری برای دیدار با مادر بیمار خود به تهران رفت و بازداشت شد. کیان تاجبخش نیز مشاور مرکز مطالعاتی جامعه باز اوپن سوسایتی در تهران بود که با اتهامات مشابهی با خانم اسفندیاری بازداشت شد. بنا به گفته طالبان، اعضای این گروه یکی از 23 تبعه به گروگان گرفته شده کره جنوبی را کشتند. نیروهای طالبان صبح چهارشنبه گفته بودند مذاکرات با دولت افغانستان برای رهایی گروگان‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و چنانچه حکومت کابل تا چند ساعت دیگر به خواست طالبان برای آزادی شماری از افراد زندانی طالبان عمل نکند، شماری از گروگان‌های اسیر خود را خواهند کشت. طالبان روز جمعه 23 شهروند کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی بودند و از قندهار به کابل می رفتند را بود. وزیران امور خارجه مصر و اردن برای نخستین بار به نمایندگی اتحادیه عرب برای عرضه طرح صلح اعراب به اسرائیل به بیت المقدس رفتند. احمد ابوالغید و عبدالله عبدالخطیب وزیران خارجه مصر و اردن چهارشنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل طرح صلحی را که چند ماه پیش در جلسه اتحادیه عرب در عربستان بار دیگر به تصویب رسید به اسرائیل عرضه کردند.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دیدار وزیران خارجه اردن و مصر با رهبران اسرائیل در بیت المقدس. تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باون و دکتر هوشنگ امیراحمدی. نامه مادران محکومین به مرگ تحت عنوان عرازل و اوباش به رهبر انقلاب اسلامی و گزارش های دیگر. در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره، وزیران خارجه اردن و مصر با رهبران اسرائیل در آن کشور دیدار کردند. وزیر خارجه اردن در جریان این دیدار گفت بیش از 50 کشور اسلامی آماده شناسایی اسرائیل در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند. قرار است ظرف روزهای آینده وزیران خارجه و دفاع آمریکا برای سرعت بخشیدن به روند صلح اسرائیل و عرب راهی منطقه شوند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
عبدالله الخطیب وزیر خارجه اردن در پی دیدار با مقامات اسرائیل در آن کشور به خبرنگاران گفت بیش از 50 کشور اسلامی از جمله 22 کشور عرب خواستار صلحی پایدار و عادلانه در خاورمیانه با تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند. وزیر خارجه اردن افزود در پی این موضوع و در زمانی کوتاه زمینه برای شناسایی اسرائیل از سوی کشورهای یاد شده فراهم خواهد شد. وزیر خارجه اردن و همتای مصری او احمد ابوالقید با وزیران خارجه و دفاع و شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل وارد آن کشور شدند. پیش از این اعلام شده بود که یک هیئت از سوی اتحادیه عرب نیز همراه وزیران خارجه اردن و مصر به اسرائیل می رود. هرچند اتحادیه عرب رسما هیئتی را به اسرائیل اعزام نکرد، اما وزیر خارجه مصر در اظهارات خود در اسرائیل تلویحا خود و همتای اردنیش را نمایندگان اتحادیه عرب خواند. دیدار وزیران خارجه اردن و مصر از اسرائیل در آستانه نشست وزیران خارجه عرب در قاهره انجام شده است. این دو مقام عرب گزارش دیدار خود را با مقامات اسرائیلی در اختیار نشست قاهره قرار خواهند داد. این نشست دوشنبه آینده در مقر اتحادیه عرب برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه زمینه مذاکرات در نشست قاهره چگونگی فعال ساختن روند صلح عرب و اسرائیل و مسئله عراق خواهد بود. به طور همزمان قرار است رابرت گیتس وزیر دفاع و کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در هفته آینده وارد منطقه شوند. این دو مقام بلندپایه آمریکا از عربستان، مصر و اسرائیل دیدار می‌کنند. در جریان این سفر وزیران خارجه و دفاع آمریکا در نشستی مشترک با وزیران خارجه مصر، اردن، عربستان و اسرائیل شرکت می‌کنند. این نشست در شرم الشیخ برگزار می‌شود. در این نشست چگونگی زمینه سازی برای از سرگیری مذاکرات صلح عرب و اسرائیل موضوع اصلی مذاکرات خواهد بود.
فریده رهبر نگاهی داشت به تسریع روند صلح عرب و اسرائیل در دیدار وزیران خارجه اردن و مصر با رهبران اسرائیل.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی شرکت دولتی اتمستروی اکسپورت روسیه که قبلا گفته بود پاییز امسال کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به پایان میرسد، روز چهارشنبه اعلام کرد این شرکت به دلیل عمل نکردن ایران به تعهدات مالیش نمیتواند ساخت نیروگاه بوشهر را زودتر از پاییز سال آینده به پایان برساند. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باون، استاد روابط بین الملل در تهران، و دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در آمریکا، پرسیده است آیا واقعا روسیه به دنبال ساخت نیروگاه بوشهر است یا خیر؟
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مدت هاست خود را آماده افتتاح نخستین نیروگاه اتمی کشور در پاییز سال جاری و برپایی جشن هسته‌ای کردند، پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر روز چهارشنبه اعلام کرد تکمیل این نیروگاه تا اواخر سال 2008 میلادی پاییز 1387 انجام نخواهد گرفت. سخنگوی شرکت دولتی اتم استروی اکسپورت روسیه که حدود 10 سال است مسئولیت ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را پذیرفته، گفته است ایران با به تعویق انداختن پرداخت تعهدات مالی خود به این شرکت اعتماد شرکت‌هایی را که در ساخت نیروگاه بوشهر مشارکت دارند و طرف قرارداد با شرکت روسیه‌اند سلب کرده است. اما دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در تهران، این ادعا را بهانه‌جویی روس‌ها توصیف می‌کند.
در واقع به چند دلیلی که روسیه مایل نیست این همکاری خودش رو ادامه بده. یکی این که روسیه از لحاظ تاکتیکی ممکنه با ایران نزدیکی های داشته باشه، ولی از جهت استراتژیک دقیقا در یک موضع متفاوتیه. اولا روسیه همطور که می‌دونیم به قطعنامه های 17-37-47 رای داده. برخی از مقامات روسیه هم اعلام کردن با توجه به شرایط جدید امکان همکاری در مورد بوشهر عملی نیست، و لذا روسیه بران است که این همکاری رو از طریق تأخیر و تعلل تا اونجا که امکان داره از ایفای تعهداتش خودداری کنه. و خیلی روشن بود از ابتدا طرح مسئله مالی از روسیه بهانه صرفی بیش نبوده و در حقیقت این یک هم از نظر سوابق تعاملات روسیه با ایران، هم از جهت خط و مشی که اتخاذ کرده به خصوص در قبال این تکنولوژی هستی و هم بران است که این تعهداتی که عهده دار شده به تأخیر بیاندازه، همطوری که اشاره فرمودید فعلا اعلام کرده تا سال 2008 عملی نیست و منتظر ببینه پیامدهای مسئله تکنولوژی هسته ایران هم با آژانس و هم در محدوده شورای امنیت فرایندش چه خواهد شد. ببینید این در دیپلماسی معمولا یک واژه است که میگن همه تخم مرغ مقای سبد نباید باشه، حتی در مورد خریدهای تسلیحاتی، و بنابراین خب این انتخابی است که انجام گرفته، هزینه سنگینی هم پرداخت شده و فعلا در شرایطی قرار گرفته که راه آنچنان پس و پیش وجود نداره. روسیه از لحاظ استراتژیک همراه و همگام با جهان غرب و آمریکاست. از لحاظ تاکتیکی به صورت مقطعی فرض کنید اگر قرار تحریم‌های شدیدی باشه، یه اظهار نظر تعدیلانه میکنه برای اینکه موضع خودش رو حفظ بکنه، ولی عملا نهایتا همراه و همگام با کشورهای غربی و آمریکاست در رابطه با مسئله تکنولوژی هسته ایران.
دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه رادگرز در آمریکا، نیز میگوید تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با آمریکا اصلاح نکند، روسیه هرگز به تعهدات اتمی خود در قبال ایران عمل نخواهد کرد. دکتر هوشنگ امیراحمدی:
نه، اینا همه بهانه تراشیه. من 4 سال پیش توی مونترال کانادا سخنرانی کردم که چاپ شده و در اونجا به صراحت گفتم که روسا تا وقتی که ایران و امریکا رابطشون عادی نکردند، پروژه بوشهر رو تمام نخواهند کرد و حتی اگر هم مجبورشن و بخوان به خاطر پول این پروژه رو تمام کنن، حتما این پروژه را نمیفته، برای اینکه روسا به این پروژه سوخت نمیدن. بنابراین در تحلیل نهایی من تجزیه تحلیل 4 سال پیشم با امروز واقعا هیچ فرقی نکرده. به این صحبتی که الان پیش اومده که روسا میگن تا سال 2008 ما به دلایل زیادی نمیخوایم این پروژه رو تمام کنیم، این در اون چارچوب است. روسا تا ایران و امریکا رابطشون عادی نشه این پروژه رو تمام نمیکنن. روسا نمیخوان این پروژه تمام بشه، ایران رو نمیخوان انرژی هسته‌ای مستقل داشته باشه، اونا میخوان ایران رو وابسته خودشون بکنن و میخوان از این دعوای ایران و امریکا تا جایی که میتونن به نفع منافع ملی خودشون و به ضرر منافع ملی ایران کار کنن. متاسفانه در تهران ما سیاستمدار دیگه نداریم. واقعیت اینه که آقایون ابتدایی ترین به اصطلاح وضعیت سیاست خارجی ایران توجه بهش ندارن. اینکه امید بستن به چین و روسیه به عنوان پشتیبان در برخوردشون با امریکا یک امید عبثی بس همیشه بوده و خواهد بود، و من امیدوارم که دولت جمهوری اسلامی هرچی سریعتر بیدار شه از این خواب غفلت.
با این همه به نظر میرسد جمهوری اسلامی نسبت به نقش‌آفرینی مثبت روسیه در معادلات مورد نظر ایران بسیار خوشبین است و کار نیروگاه اتمی بوشهر را تا پاییز امسال تمام شده میداند، حتی اگر سرگئی کیسلاک قائم مقام وزیر امور خارجه روسیه 3 جولای 12 تیر ماه در واشنگتن گفته باشد: جاه طلبانه است که تصور شود کار نیروگاه اتمی بوشهر حدود 2 ماه دیگر تمام می شود.
علل تأخیر مجدد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر توسط شرکت دولتی روسیه در گفتگوی حسام مهدوی با دکتر هرمیداس باوند و دکتر هوشنگ امیراحمدی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:14 به شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید. گروهی از مادران متهمانی که با نام ارازل و اوباش بازداشت و به اعدام محکوم شدند در نامه خطاب به مسئولان نظام از جمله آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و آیت الله شاهرودی خواهان رسیدگی قانونی و عادلانه به پرونده فرزندانشان شدند. چندی پیش نیز پس از بازداشت 6 فعال جنبش دانشجویی برابر دانشگاه امیرکبیر نامه ای با امضای بیش از 1000 تن از فعالان و مدافعان حقوق برابر منتشر شد که در آن آمده بود ما مادران و زنان این سرزمین در برابر خشونت پدران حکومتی بر فرزندانمان خاموش نخواهیم ماند. در همین زمینه و در رابطه با کشیده شدن دامنه اعتراض به مادران، مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر نگاهی دارد به نامه مادران افرادی که تحت عنوان جرم ارازل و اوباش به اعدام محکوم شدند. با هم میشنویم.
به تدریج نهضت مادران ستم دیده ایرانی در حال شکل گیری است. در یکی از مهمترین نشانه ها نامه مادران بازداشت شدگان به اتهام اوباش و ارازل به مسئولین کشور است. مادران در این نامه که کاملا بر مبانی قانونی استوار است، مراعات موازین قانونی در حق فرزندانشان را مطالبه کرده اند. مادران در این نامه نوشته اند: احتراماً ما خانواده های زندانیان متهم به عنوان ارازل و اوباش که از اواسط اردیبهشت 1386 به طرز خشونتبار و اهانت‌آمیزی بازداشت شده اند که تصاویر آن در رسانه ها، مطبوعات و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران وسیعاً انتشار یافت، بدین وسیله دادخواهی می کنیم. گرچه ممکن است در میان صدها فرد بازداشت شده افراد بیگناهی باشند، اما ما در این نامه در مقام قضاوت نیستیم و حتی حکم بر براءت فرزندان خود نمی دهیم و حداقل درخواستمان که درخواستی مشروع و قانونی است، رعایت تمامی موازین دادرسی عادلانه و قوانین رسمی جمهوری اسلامی درباره این متهمان است. قانون آئین دادرسی نحوه احضار، بازداشت، بازجویی و محاکمه را دقیقاً مشخص کرده است و هر متهمی حق دارد وکیل داشته باشد و در شرایط بدون ترس و وحشت و فشار بازجویی محاکمه شود و پس از صدور حکم حق اعتراض به رأی دادگاه و فرجام خواهی را دارد. فرزندان ما اگر جرمی هم مرتکب شده باشند، تمام مسئولان انتظامی و قضایی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند با آنها برابر قانون رفتار کنند، اما در رابطه با آنها متاسفانه هیچ یک از موازین قانونی از ابتدا تا انتها رعایت نشده است و حتی اجازه حضور وکلای معرفی شده خانواده ها را در پرونده ندادند. این متهمان در محاکمه ای که ما نمی دانستیم در چه شرایطی بوده و یا بنابر اطلاع دقیق و مستند عده ای از خانواده ها در شرایط سخت شکنجه بوده است، موم شدند یا در آستانه دریافت حکم محکومیت هستند. اگر فرزندان ما قانون شکنی کرده باشند، آیا این شیوه بازداشت و محاکمه و محکومیت هم نوعی دیگر از قانون شکنی نیست؟ قانون شکنی از سوی هر کسی که باشد جرم و غیر قابل دفاع است، چه فرزندان ما باشند که مجریان و دستندرکاران امور. با کمال تأسف عده‌ای از همین متهمان با چنین وضعی به اعدام نیز محکوم شدند و حکم تعدادی از آنان اجرا شده است. باید به کدام مرجع پناه ببریم و دادخواهی کنیم؟ عده‌ای از مسئولان قضایی و انتظامی تا کنون به صراحت اعلام کردند که قرار نیست این افراد زندان راحتی داشته باشند و سختگیری ها و خشونت ها را تأیید کردند. استدعا داریم علاوه بر رسیدگی به شرایط زندان و محل نگهداری این افراد، در خصوص رعایت موازین قانون دادرسی نیز اهتمام ویژه ورزیده و در احکام ناشی از دادرسی های مخدوش تجدید نظر کنید. این متهمان در هر صورت فرزندان همین کشور هستند و از همه اقدامات انسانی و قانونی که فارغ از دیدگاه فرد نسبت به متهمان است پیشاپیش قدردانی می کنیم و هر لحظه در انتظار مساعدت شما و یاری شما به این دادخواهی را داریم. آنچه مادران ستم دیده ایرانی از مسئولین کشور می خواهند قانون است، قانونمندی است، اجرای قانون است. اما آیا این همان خواسته، مرام و مطلوب مسئولان کشور است یا آنها اساساً قانون را یک شکل تزیینی از مدیریت کشور تلقی می کنند بی آنکه برای محتوای آن ارزشی قائل باشند؟
گروهی از مادران متهمانی که با نام اروزل و اوباش بازداشت و به اعدام محکوم شدند در نامه خطاب مسئولان نظام خواهان رسیدگی قانونی و عادلانه به پرونده فرزندانشان و شرایط بسیار خشن نگهداری آنها شدند. مهرنگیز کار نگاهی داشت به این نامه و نیز شکل‌گیری تدریجی نهضت مادران ایرانی. سینا پایمرد، پسر جوانی که به جرم ارتکاب قتل محکوم به اعدام شده بود، با تامین مبلغ درخواستی خانواده مقتول از مرگ رهایی یافت. آنچه سینا پایمرد را در کانون توجهات حقوق بشری قرار داده این بود که وی در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و بر اساس کنوانسیون‌های جهانی صغیر محسوب می‌شود. این کنوانسیون‌ها اعدام افراد زیر 18 سال را به شدت محکوم می‌کنند. میزان مبلغ درخواستی خانواده مقتول 150 میلیون تومان بود که 70 میلیون تومان آن پیشتر آماده شده بود و 80 میلیون تومان باقی مانده نیز توسط یک استاد دانشگاه به نام رسول گنجی تامین شد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در گفتگویی با نسرین ستوده، وکیل مدافع سینا پایمرد، در ابتدا آخرین وضعیت پرونده را جویا شده است.
چون به فاصله چند ساعت پس از توقف اجرای حکم اعدام سینا، آقای دکتر رسول گنجی در تماسی که با من داشتند اعلام آمادگی کرده بودند برای پرداخت مابود تفاوت دیه متعلقه که مبلغی بالغ بر 80 میلیون تومان بود. بنابراین به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کردیم و با ارائه چک بانکی اعلام کردیم که کل مبلغ 150 میلیون تومان حاضر هست. ما امیدواریم که به سرعت با توجه به شرایط خاص سینا قوه قضاییه نسبت به این پرونده تصمیم گیری کنه. در همین جا من لازم میدونم مراتب تشکر خودمو از جناب آقای دکتر گنجی که از شخصیت‌های علمی جامعه ایران هستند اعلام بکنم.
پرونده سینا قبل از اینم بالا و پایین‌های زیادی داشته، یه بار حتی به پای چوبه دار رفت و برگشت. آیا این بار میشه مطمئن بود که پرونده مختوم است؟
اولیای دم در جلسه 29 شهریور سال گذشته، زمانی که برای اولین بار سینا به پای چوبه دار رفت، کتباً نوشتن و صورت جلسه کردن که ما با دریافت 150 میلیون تومان رضایت خودمون رو در پرونده اعلام خواهیم کرد. بنابراین و با توجه به این که سینا در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته، انتظار ما اینه که تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی افراد به اشخاص سپرده نشه و به هر حال الان این 150 میلیون تومان تهیه شده و ما منتظر اعلام تصمیم قوه قضاییه هستیم.
خانم ستوده، در حال حاضر سینا از لحاظ روحی در چه شرایطی قرار داره و چه نگاهی به آینده داره؟
سینا به شدت نگرانه. در تماس تلفنی که 3 روز پیش با من داشت ضمن اعلام تشکر به من گفت که من اگر به بیرون بیام حتما زندگی سالمی رو شروع می کنم و این قول رو به من داده که برای ادامه تحصیل و همینطور ادامه کار هنری خودش و موسیقی تلاش بیشتری به خرج بده و همه اینها نشون میده که سینا به اندازه کافی متنبه شده و به دلیل جرمی که در نوجوانی مرتکب شده نباید تا آخر عمر مجازات بشه.
رهایی سینا پایمرد از مرگ با یاری یک استاد دانشگاه به نام دکتر رسول گنجی در گفتگوی نیوشا بقراطی با نسرین ستوده، وکیل مدافع سینا پایمرد.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
بنیاد پژوهشی معتبر هریتاژ در شهر واشنگتن روز چهارشنبه کنفرانسی را تحت عنوان چگونه باید با فعالیت‌های اتمی ایران مقابله کرد برگزار کرد. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا که در این کنفرانس حضور داشت گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوع‌های مهم در حال حاضر در سیاست آمریکاست. محققان و کارشناسان در واشنگتن با حضور در سخنرانی‌ها و تجمع‌های آکادمیک این موضوع پیچیده را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. روز چهارشنبه نیز بنیاد معتبر پژوهشی هریتیج با 3 کارشناس و محقق مسئله فعالیت‌های اتمی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد. رابرت جوزف یکی از محققین که خود تا اخیراً معاون وزیر خارجه در امور تسلیحاتی بوده است گفت جمهوری اسلامی ایران تهدید بزرگی برای ایالات متحده و دنیا است. جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران مانعی بر سر راه پیشرفت روند صلح خاورمیانه به خصوص میان اسرائیل و فلسطین است و سرانجام جمهوری اسلامی در افغانستان و عراق مشکل ساز است. آقای جوزف گفت این ایران بدون تسلیحات اتمی است. آقای جوزف در ادامه صحبت خود به مذاکراتی که در مورد فعالیت‌های اتمی ایران انجام گرفته است اشاره کرد و گفت تابستان گذشته کشورهای 5 به علاوه 1 مجموعه مشابقه را به ایران ارائه کردند که یکی از شروط آن متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم بود و ایران مجموعه مشابقه را رد کرد. آقای جوزف گفت برای متوقف کردن فعالیت‌های اتمی ایران باید راه‌های گوناگون از جمله اعمال محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و گزینه‌های جدید استفاده کرد. همچنین برای مقابله با فعالیت‌های اتمی ایران هیچ گزینه ای را نباید کنار گذاشت. از آقای جوزف سوال کردم اروپایی ها مذاکرات را در مورد مسائل اتمی ایران انجام دادند و وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که اگر جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، ایالات متحده مذاکرات دو جانبه با ایران نخواهد داشت. با توجه به منافعی که اروپایی ها در تجارت با ایران دارند، آیا شما فکر نمی کنید که بهتر بود ایالات متحده با ایران ملاقات دو جانبه داشته باشد؟ آقای جوزف گفت نگرانی مسئله اتمی ایران نگرانی جامعه بین الملل است و جمهوری اسلامی ایران باید هر گونه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اگر ایالات متحده با ایران ملاقات دو جانبه داشت، جمهوری اسلامی ایران ملاقات دو جانبه را به نفع خود تمام می کند. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تکرار کردند که فعالیت‌های اتمی آنها صرفاً جهت مقاصد صلح‌جویانه است. از واشنگتن دی سی مهتاب فرید، رادیو فردا.
مهتاب فرید گزارشی داشت در مورد کنفرانس بنیاد پژوهشی هریتیج که با هم شنیدیم. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت در حال حاضر افزایش سطح مذاکرات آمریکا با ایران در دستور کار دولت ایالات متحده نیست. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود موضوع مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در صورت درخواست رسمی آمریکا قابل بررسی است. آقای مک‌کورمک گفت ارتباط با ایران از طریق سفیر آمریکا در عراق صورت خواهد گرفت. رایان کروکر و حسن کاظمی قمی سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بغداد برای بار دوم با یکدیگر بر سر مسائل عراق مذاکره کردند. سفیر آمریکا در پایان این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی به رغم تعهداتش درباره برقراری امنیت در عراق همچنان به پشتیبانی از گروه‌های خشونت طلب ادامه داده است و آمریکا به طور واضح خواستار تغییر رفتار ایران است. در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اعلام شد که ایران و آمریکا بر سر تشکیل کمیته‌ای سه‌جانبه با حضور عراق به توافق رسیدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عده‌ای در ارتباط با آنچه اعترافات هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش خوانده شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت عده‌ای که از آنها به عنوان عوامل داخلی و مرتبط با هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش نام برده شده است، بازداشت شدند و اسامی آنها و دلایل دستگیریشان اعلام خواهد شد.